ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. آیت الله خامنه ای میگوید همه باید قدر قوه قضاییه مستقل و شجاع را بدانند. در پی حمله با یک کامیون 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند. و عربستان اعلام کرد طراح حمله تابستان به مسجد نبی کشته شده است. سلام شنوندگان گرامی، عصر شما بخیر. رضا جمالی هستم. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در واکنش به اختلافات میان رؤسای جمهوری و رئیس قوه قضاییه که در چند روز گذشته خبرساز شده بودند، اعلام کرد که همه باید قدر یک قوه قضاییه مستقل و شجاع را بدانند. بر اساس گزارشی که توسط دفتر آقای خامنه ای منتشر شده، وی در عین حال گفته است من کاری به بگو مگوهای اخیر رؤسای قوا ندارم و اینها حل خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهوری و صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه اخیراً در اظهار نظرهای علنی درباره فساد مالی در این دو قوه سخنانی را علیه یکدیگر مطرح کردند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه در جلسه هفتگی با خبرنگاران گفت که این قوه در برخورد با فساد تحت تأثیر به گفته او جفت‌سازی‌ها و فضاسازی‌ها قرار نمی‌گیرد. اشاره آقای اژه‌ای به درگیری لفظی میان رؤسای جمهوری و قضاییه ایران بر سر پرونده بابک زنجانی است. محسنی اژه‌ای همچنین گفت در زمان رسیدگی به اتهام برای قوه قضاییه تفاوتی ندارد که اتهام مربوط به این دولت یا دولت پیشین باشد. در هفته که گذشت رؤسای قوه مجریه و قضاییه از عملکرد یکدیگر انتقاد کردند و هر کدام دیگری را به پیگیری نکردن موضوع پرونده بابک زنجانی متهم کردند. به گفته منابع اسرائیلی روز یکشنبه یک راننده کامیون به سوی جمعیتی از سربازان اسرائیلی در بیت المقدس یورش برد و در پی یک تصادف امنی 4 سرباز این کشور کشته شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس 15 سرباز نیز در این حمله زخمی شدند. لوبا سمری سخنگوی پلیس اسرائیل اعلام کرد که راننده کامیون در حین زیر گرفتن سربازان به ضربه گلوله پلیس کشته شده است. این نخستین تلفات اسرائیلی ها در 3 ماه گذشته است. از سپتامبر سال 2015 فلسطینی‌ها در حملات مختلف 40 اسرائیلی و 2 توریست آمریکایی را کشتند. طی همین دوره 229 فلسطینی نیز به دست نیروهای اسرائیلی کشته شدند. در خبر دیگر، عربستان سعودی روز یکشنبه اعلام کرد مردی که حمله تابستان امسال به مسجد النبی را طراحی کرده بود در درگیری با پلیس کشته شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وزارت کشور عربستان اعلام کرد که این مرد از دانشجویان بورسیه در نیوزلند بوده که تحصیلات خود را رها کرده تا به گروه داعش بپیوندد. در جریان حمله به مسجد النبی در مدینه در تابستان امسال 4 نفر کشته شدند. این مسجد محل دفن پیامبر اسلام و از جمله اماکن مقدس مسلمانان به شمار می رود. اما در حالی که نهادهای اطلاعاتی آمریکا صراحتاً روسیه را عامل حملات سایبری و مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا کردند، یک قانونگذار ارشد روس میگوید یگانه هدف از متهم کردن روسیه وادار کردن دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب به دشمنی با مسکو است. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
یک قانونگذار ارشد روس دولت باراک اوباما را متهم کرد که پایه‌های دموکراسی در آمریکا را متزلزل کرده. سناتور الکسی پوشکوف، رئیس کمیسیون سیاست‌گذاری‌های رسانه‌ای در شورای فدراسیون مجلس اولیای روسیه که پیشتر در دوما ریاست کمیته امور بین‌الملل را بر عهده داشت و ضمناً مجری یک برنامه پربیننده تلویزیونی است، چهره بسیار مشهور در سیاست روسیه است. او شنبه در سلسله پیام‌های توییتری اعلام کرد روند دموکراسی در آمریکا نه از سوی روسیه که توسط دولت اوباما و رسانه‌های آمریکایی مختل شده، که طی کارزار انتخاباتی صراحتاً از هیلاری کلینتون در مقابل دونالد ترامپ حمایت کردند. پوشکوف در پیام دیگر نوشت واشنگتن پوتین را دلیل روابط پرتنش میان روسیه و آمریکا می‌داند، اما این ادعا کاملاً مضحک است، زیرا این اوباماست که سیاست منزوی کردن و لطمه زدن به منافع روسیه را برگزید و در هر مرحله انگشت اتهام را به سوی پوتین نشانه رفت. او مدعی شد از نتایج ریاست جمهوری اوباما این است که جمهوری خواهان در آمریکا بیشتر به پوتین اعتماد دارند تا به حزب دموکرات. این قانونگذار روس همچنین نوشت تمام اتهامات آمریکا علیه روسیه همانقدر قابل اعتماد است که اتهاماتشان علیه صدام حسین برای داشتن سلاح‌های کشتار انبوه قابل اعتماد بود. او در آخرین پست تویتری خود ابراز اطمینان کرد تنها هدف از متهم کردن روسیه در آستانه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید مجبور کردن رئیس جمهور منتخب به خصومت با روسیه است. Пушков همچنین به رادیو وستی گفت
так как опозиционировала Клинтон могло дело дойти и до какого-то столкновения там либо из-за
سیاست‌های کلینتون می‌توانست به درگیری با روسیه مثلا در دریای بالتیک و یا در سوریه منجر شود، در حالی که شکست وی در انتخابات امید به بهبود روابط آمریکا و روسیه را زنده کرد. آمادگی دونالد ترامپ و تیم وی برای حل مسائل بین‌المللی در همکاری با روسیه روشن است و از دید ما این سیاست منطقی است. ما نیز بارها بر آمادگی خود برای احیای روابط با آمریکا در وهله نخست در زمینه مبارزه مشترک با تروریسم تأکید کردیم.
این اظهارات در حال بیان شد که همان روز دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا در چند پست تویتری از احیای روابط با روسیه دفاع کرد و نوشت داشتن رابطه خوب با روسیه یک چیز خوب است و تنها آدم‌های نادان و احمق ممکن است فکر کنند که این کار بد است. ترامپ سپس افزود که در دوره ریاست جمهوریش مسکو احترام بسیار بیشتری برای دولت آمریکا قائل خواهد شد تا در دوره ریاست جمهوری اوباما و دو کشور احتمالاً با یکدیگر همکاری خواهند کرد تا برخی از بزرگترین مشکلات جهان را حل کنند. یوری فیودروف تحلیلگر سیاسی از بهبود روابط مسکو و واشنگتن اطمینان ندارد.
Позиция Трампа на самом деле не оформлена во внешней политике и достаточно противоречива. Он занимается
سیاست بین‌المللی دونالد ترامپ شکل نیافته و مملو از پیام‌های ضد و نقیض است. بسیار بعید است او بتواند بهبود روابط با روسیه را با به چالش کشیدن چین، فشار بر ایران و افزایش هزینه‌های نظامی همزمان اجرا کند. به عقیده من پوتین خواهان بهبود روابط با آمریکاست و حتی ممکن است برخی ادعاهای ژئوپلیتیکش را کنار بگذارد. اما در حال حاضر پیشبینی آینده روابط مسکو و واشنگتن فالگیری است و نه به سیاست‌های ترامپ و نه به سیاست‌های پوتین نمی‌توان اعتماد کرد.
روابط کنونی روسیه و آمریکا در پایین‌ترین سطح از دوران جنگ سرد است و به تازگی دولت اوباما کرملین را به مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا متهم و تحریم‌های جدید علیه روسیه وضع کرد. دونالد ترامپ که تا دو هفته دیگر زمام امور در آمریکا در دست می‌گیرد اعلام کرد دستکاری در انتخابات را باور ندارد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در مجله این هفته صدای دیگر،
حکومت و نه هیچ کس دیگه، هیچ فرد حقیقی یا حقوقی دیگری حقی برای تصمیم در مورد بدن زنان نداره.
مسئولین حکومتی رفتارهای عصر نازیسم هیتلری رو الگوی خودشون قرار دادن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
اما به فاصله چند روز بعد از اینکه سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد زنان هم میتوانند در انتخابات ریاست جمهوری کاندیدا شوند، در رسانه‌های ایران صحبت از این می‌شود که ممکن است اصولگرایان در انتخابات آینده ریاست جمهوری یک خانم را نامزد این انتخابات کنند. حسین نقوی حسینی نماینده اصولگرای مجلس به روزنامه آرمان گفته است اگر نظر شورای نگهبان و بحث رجل سیاسی مرتفع شود، چه اشکالی دارد که یک خانم کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ایران شود. در همین زمینه همکارم وحید پوراستاد دیدگاه‌های محمد جواد اکبرین، پژوهشگر دینی و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس را جویا شده.
تا به حال مهمترین موانع برای نامزدی زنان در انتخابات ریاست جمهوری از اردوی محافظه‌کاران و اصولگرایان ایجاد می‌شد، از جمله از طرف برخی از مراجع سنتی، وگرنه قانون تا به حال هیچ مانعی نداشته. ببینید من این توضیح رو بدم که از ابتدا در مشروع مذاکرات خبرگان قانون اساسی ابتدای انقلاب بعضی ها از همین محافظه‌کاران و نیروهای سنتی مرد بودن رو جزء شرایط نامزد ریاست جمهوری ذکر کردن و حتی تو پیشنویس هم آوردن، اما در صحنه علنی تصویب نشد و به جاش آمدانه و آگاهانه رجال رو آوردن. مرحوم آقای بهشتی که اون موقع نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی بود توضیح داد که رجال شامل مرد و زن میشه. بعدها بنیانگذار جمهوری اسلامی هم هرگز مخالفتی با نامزدی زنان برای ریاست جمهوری نکرده، جایی ثبت نشده این مخالفت، بلکه شواهدی برخلافش وجود داره. برخی فقهای طراز اول شیعه در نجف و قم مثل مرحوم آیت الله خویی و مرحوم آیت الله منتظری هر دو مخالف این حرفا بودن که زن نمیتونه والی و حاکم باشه. در نتیجه تا به حال مهمترین مانع از طرف قانون نبوده یا از طرف فقه نبوده. بدنه قدرتمند از محافظه‌کاران و فقیهان سنتی تا به حال مانع این ماجرا بودن. این موانع همچنان باقیه و اینکه اصولگراها حالا بخوان این باب رو باز کنن بدون اینکه اون موانع رو در درون خودشون برطرف کرده باشن عجیب و معناداره. اما به هر دلیلی این باب اگر باز بشه به گمانم فرصت مختنمی.
آقای اکبر، برخی از رسانه‌ها نوشتن که این گونه اظهار نظرهایی که در روزهای اخیر داره از سمت اصولگرایان صورت میگیره که خانم‌ها هم میتوانن کاندیدای ریاست جمهوری بشن، بیشتر ناظر بر اینه که رسانه‌ها میگن میخوان که خانم وحید دستچردی وزیر بهداشت دولت آقای احمدی نژاد رو معرفی بکنن. شما نگاه و دیدگاهتون چیه نسبت به این ماجرا؟
ممکنه بخشی از اصولگرایان مد نظرشون این باشه که این فضای خاص رو برای خودشون ایجاد بکنن تا ابزاری بشه برای رقابت. اما اگر باب ورود زنان برای نامزدی باز بشه، حتی در اردوگاه اصولگرایان هم زنانی هستن که خودشون رو لایق‌تر از خانم وحید دستچردی بدونن و نقاط ضعف کارنامه ایشون رو نداشته باشن، زنانی که حالا یا نماینده مجلس بودن یا مسئولیت‌های کلان داشتن. بنابراین تعدد نامزد زن ممکنه پیش بیاد و این تعدد نامزد زن چه از اردوگاه اصولگرایان و چه خارج از اونها ممکنه این حربه خاص بودن رو از دست این دسته از اصولگرایان خارج کنه و شاید نشه چندان موفق ارزیابیشون کرد در این نقش و نقشه.
فرض رو بر این بگیریم که اصولگراها با یک کاندیدای خانم وارد کارزار انتخابات بشن، از اون ور هم فرض بگیریم شورای نگهبان تایید بکنه، آیا میتوان گفت که آقای روحانی با یک چالش بزرگ روبرو خواهد شد؟ چون به هر حال روبروش یک کاندیدای خانم قرار خواهد گرفت که برای اولین بار داره در جمهوری اسلامی اتفاق میفته.
اگر قرار باشه این باب باز بشه، یعنی این دیوار شکسته بشه و ما برای نخستین بار به تعبیر شما نامزد داشته باشیم از سوی جامعه زنان، اما این اتفاق در ذیل نظارت استصوابی بیفته، خیر، این رقابت در واقع رقابت تهدید کننده ای نیست. اگرچه زنان و مطالباتشون چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی بسیار بالا رفته و حتی قدرت تغییر آرایش سیاسی و فرهنگی کشور رو پیدا کرده، اما همین جامعه زنان مطالباتی دارن که برای تحققشون به ذهن نامزد نگاه میکنن نه به جنسیتش. اگر تابوی ریاست جمهوری زن با نامزدی زنی بشکنه که جامعه زنان ما ببینن او افکاری داره که همین مقدار دستاوردهای زنان رو هم ممکنه به باد بده یا به عقب برگردونه، طبیعیه که به او اعتماد نمیکنن. چون نظارت استصوابی بزرگترین مانع آزادی و رقابتی بودن انتخاباته، این دست تعبیرها برای اصولگرایان چاره رقابت نیست. تنها در صورتی که انتخابات آزادتر و رقابتی تر برگزار بشه و رها بشه از قید نظارت استصوابی، خود به خود رقیبی برای آقای روحانی هم فراهم میشه که ممکنه یکی از رقباش یا مهمترین رقیبش از همین نامزدی یک زن صورت بگیره.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم به چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
و خبر آخر این مجموعه خبر این که شرکت هواپیماسازی ایرباس روز یکشنبه اعلام کرد که کارهای اداری انتقال مالکیت نخستین هواپیمای مسافربری ساخت این شرکت به ایران انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این هواپیمای مسافربری در چارچوب توافق هسته‌ای به ایران فروخته شده است. یکی از سخنگویان ایرباس نیز گفته است که این هواپیما به زودی به ایران تحویل داده خواهد شد. هواپیمای مذکور مدل A320 ایرباس است و تصاویری از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. به نوشته رویترز، این نخستین هواپیما از حدود 200 هواپیمای مسافربری است که ایران بعد از برجام تحویل خواهد گرفت. ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر radiofarda.com و یا صفحه فیسبوک رادیو فردا facebook.com/radio.farda میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در اونجا دنبال کنید.